بسم الله الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك شيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. در جریان عربی بودن قرآن کریم یه سلسله مصالحی است که مخفی است بر ما، یه سلسله مصالح روشنی دارد. مصالح روشن همین است که عربی مبین است و از وجود مبارکه ما باقر سلام الله علیه هم رسیده است که عربی مبین است، یعنی یبین الالسان ولا تبینه الالسان. اما مصالح خفیه بر اساس الله و اعلم و حیث بیج ارو رسالت تنظیم می شود. زبان مهم نیست، اون شخصیتی که باید وحی را بگیرد مهم است و او باید انسان و کامل معصوم باشد و عصمت یک ملکی است که جز اسرار غیبی است. کسی نه عمدن نه سهوًا نه نسیانًا خطایی را مرتکب نشود و چنین انسانی را غیر از خدا کسی نمیشناسد و اون هم از عواقبش باید با خبر باشد. گاهی ممکن است کسی یک سمت‌های عادی داشته باشد ولی از حسن خاتمت برخوردار نباشد، نظیر همون جریان سامری که بارها ذکر شد، جریان بلعم باور که بارها ذکر شد. اینا آدم های کوچیکی نبودن، منتها علم داد در خدمت دنیا قرار دادن و عاقبتشون به اون وضع درآمد که شنیدید. درباره بلعم باور گرچه اسمش در قرآن کریم نیست، فرمود بطلو علیهم نبع لذی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغاوین. خب کرامت هایی داشت، روم فراوان خود رو عطا کرد، او به جایی که از این علم در راه عقل بهره بگیرد در راه شهوت و غضب بهره گرفت. یا جریان سامری که گفت فقبض و قبضت من اثر رسول، یا آدم کوچکی نبود، اهل مشاهده بود، چیزهایی رو هم میدانست و اثر پای فرستاده خدا را مشاهده کرد و همون را هم وسیله گساله پرستی قرار داد. بنابراین خدای سبحان سمت‌های رسمی را به هر کسی عطا نمی‌کند، یعنی نبوت را، امامت را، خلافت را، رسالت را، اینا را بر اساس الله و اعلم و حسبی اجر و رسالت عطا می‌کند. می‌داند این شخص این لیاقت دریافت را دارد حدوثاً و بقاءنم تا زنده است حفظ می کند. لذا در سوره مبارکه حاقه تهدید کرد، همون اینای که تهمت می زنن بگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله تقبل کرده، قولی را خودش اختراع کرده به خدای سبحان اسناد داد، باید بدانن لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منها بالیمین ثم لقطعنا منها بالوتین فما منکم من احد عنه بحاجزین. اونجور تهدید تند کرده و درباره هیچ متنبی اینجور تهدید نکرده. متنبی ها کم نبودن، متنبی ها حرفاشون خریدار ندارد، برفرزن باشد چات جاهل دنبالش ها راه میفتن. اما اگر یک کسی که به نبوت رسیده است و حرفهای اونها سکه قبولی پیدا کرده است و به عنوان حرف دین مقبول جامعه شده است، اگر معاذ الله اون گونه از افراد بیراه بروند، خدای سبحان دیگه به اونها مهلت نخواهد داد. این تهدید درباره نبی است نه متنبی. کم نبودن متنبیانی که ادعای داشتن خدا هم به اونها مهلت داد برای روز قیامت عذاب بکند، ولی به نبی مهلت نمیدهد. این هم البته تعلیق بر محال است. فلو تقبل علینا، برای اینکه یک انسان کامل معصوم منزه از افترا و این هست. بنابراین بر اساس الله و اعلم و حسبی اجر و رسالت می داند که در این دوران و اصولا در سلسله تاریخ وجود بارک پیغمبر اسلام است که شایسته این مقام است. منتها حالا عربی بودن و امثال ذلک اینها در شعاع فرعی اون کارست. اگر یه همچه انسان کاملی که میتوانست رسالت جهانی را به عهده بگیرد و فارسی زبان ها بود، عبری زبان ها بود، سریانی زبان ها بود، همون را انتخاب میکرد. این چنین نیست که اون اصل رسالت فرع بر زبان باشد، زبان فرع بر اصل رسالت است. منتها خدای سبحان برای اینکه معجزه خالده و باقیه باشد همون زبان عربی را طرزی تبیین کرده است که دیگر قابل آوردن مثل نیست. بنابراین زبان عربی در این حال که مهم است، فرع اون مقام رسالت است که بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته تبیین می شود. و اما اینکه عربی خصیصی ندارد، چرا؟ حکم فقهیش محفوظ است، احکامی که مربوط به ظاهرش محفوظ است، اما اون معارف بلندش دیگه از افق لفظ که بیرون رفته دیگه، نه عبریست نه عربی. این دو مطلب مربوط به بحث عربی بودنش بود که این سوال به میاران بده. فرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، تمام قصه های قرآن کریم احسن است نسبت به غیرش، اما نسبت به خودشون بعضی ها ممکن است از بعضی ها احسن باشن به لحاظ اون محتوا، برای اینکه اینا قصص انبیا هستند، قصص مرسلین هستند. یک، انبیا و مرسلین درجاتشون متفاوت است. دو، تد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر انبیا درجاتی دارن، اگر مرسلین علیهم السلام درجاتی دارن، قصص اونها هم درجاتی دارد. یکی احسن است، یکی احسن و من الاحسن است. اما همه اینها نسبت به قصص غیر انبیا که در غیر قرآن کریم آمده، همه اینها احسن نسبت به غیر قرآن. و یه اختلاف درونی هست بر اساس تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. همونطوری که مرسلین و انبیا علیهم السلام در اصول کلی راجع به اصل نبوت و رسالت تفاوتی بین اینها نیست، همشون انسان کامل معصوم وحییابند، از غیب باخبرند، از خود نمیگویند، مأموریت خاصی دارند، در این جهت شریکند. منتها درجات اینها یکسان نیست. قصص اونها هم به شرح ایزن، قصص همه اینها نسبت به قصص خارج از قرآن، هر قصه احسن است از خارج قرآن، اما نسبت به خودشون وقتی بعضی ها به بعضی تنجیم، بعضی ها ممکن احسن از بعضی دیگر باشه. نه، حالا اگر نبی خاصه است، حکمت او هم از همون درجه حکایت میکند. اگر یه نبی اخص است، حکمت او از همون درجه حکایت میکند. یک لفظ است، یک تعبیر ظاهری است، اما از کدوم مرحله ناشی شده باشد. همین نماز را که الله یه انسان کامل معصوم میخواند با دیگری بحث به ظاهر همون چهار رکعت نماز است، همون چهار رکعت نماز ظهر است، همون قربت الله است. اما خب یکی معراج مؤمن است، یکی هم ویل للمصلین است، بین هما هم مراتب. این چون احسن القصص است، معلوم نیست که این قصه نسبت به قصص انبیای دیگر احسن باشد، چون اون جمله های قبلی اشاره شد که عبارت این نیست که نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص. این قصص اگه مصدر است، این میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی نحن نقص علیک قصصا هو احسن، نه احسن القصص، احسن القصص. وقتی احسن القصص شد میشه مفعول مطلق نوعی. یه احتمال دیگر هست، لکن اون چیزی که میتوان ازش برداشت کرد همون احسن القصص است، نه احسن القصص. اما زیبایی این قصه قابل فراموش شدن نیست. مطالبی که در این قصه هست انبیای دیگر داشتن، منتها به صورت یک قصه مبسوط گسترده یک جا بیان نشده. تفاوت رسمی این قصه با قصه های دیگر اینه که غالب قصص انبیای پیشی علیهم السلام مقصود جریان هسته، موسی کریم سلام الله علیه یا هسته شعیب یا هسته لوط، اینها مبارزات مثلا اخلاقی بود از یک سو و مبارزات جهاد اصغر بود از سوی دیگر، که اون بارزات اخلاقی اون هم مدیون اون بارزات جهاد اصغر است. غالب این مبارزات و نبردها در حوزه جهاد اصغر بود، جنگ و دفاع و کشته شدن و شهید شدن و کشتن و امثال ذلک. اما در جریان هستی یوسف گذشته از این که اون مبارزات هم بود و نهی از منکر بود، مبارزه با بت پرستی بود، منتها مبارزه مسلحانه نبود، گذشته از اون جهاد اصغر که امر معروف و نهی از منکر و این هم زیر مجموعه هستن، دو تا جهاد جزء اون برجستگی های این سوره مبارکه است. یکی جهاد اوسط است، یکی جهاد اکبر. این جهاد که تقسیم کردن گفتن یا جهاد اصغر است یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر به این معناست. یه وقت انسان با سلاح آهن و امثال ذلک با دشمن بیرونی جنگ میکند، این همون جهاد اصغر است که در روایات هم آمده. یه وقتی بین عقل و شهوت، بین عقل و غضب، بین عقل و وهم، بین عقل و خیال، بین عقل و حس، بین علوم تجریدی و تجربی یه نبرد داخلی در حوزه نفس است. حالا چه در بخشای اندیشه چه در بخشای انگیزه، این جهاد اوسط است که انسان باید وهم و خیالش رو آرام بکند، شهوت و غضبش رام بکند و اسیر نشود، اونا رو تحت رهبری عقل هدایت بکند. حالا وقتی انسان عاقل شد و حکیم کامل شد، فقیه جامع اشتراز شد، از اون به بعد جهاد اکبر شروع می‌شود. جهاد اکبر بین عقل و عشق است، بین عقل و قلب است. عقل میگوید این برهان است، باید فهمید. قلب میگوید برهان کارامت نیست، الفاظ است و مفاهیم است، باید دید. اون نبرد جهاد اکبر است، چون اون در دسترسی نیست. این جهاد اوسط گفتن جهاد اکبر، وگرنه این اکبر نسبی است نه اکبر نفسی. اکبر نفسی اونجاست که بین عقل و قلب است، بین علم حضوری و حصولی است، بین فهمیدن و دیدن است. این ادله ما رو به این سلسله مفاهیم میرساند که میفهمیم مسائل توحیدی را، وحی را و وس را، معاد را. اما دیدن کجا، فهمیدن کجا؟ ما با برهان نقلی و عقلی یقین داریم بهشتی هست، جهنمی هست، قیامتی هست. این رو حکیم میگوید و عقل. عارف به صاحب قلب میگوید منم بیاره میدونم، ولی بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود است، ما رو دعوت کردن ببین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ما رو دعوت کردن گفتن بهشت الان ببینید، جهنم الان ببینید، نه بعد از مرگ میبینی. خب بعد از مرگ کافرم میبیند، کافرم بعد از مرگ میبیند ربنا ابصر ناب سمعنا، به کافرم میگن اف سهرون حاضرم انتم را تبصرون. دیدن بعد از مرگ که امر ضروریست برای همه. اونی که قرآن تشویق میکند میگه الان اینجا که نشستی جهنم موجود است، خب ببین. این جهاد جهاد اکبر است. قلب میگوید باید به این سمت رفت، عقل میگوید سخت است، همین باید بسنده کرد، باید اکتفا کرد، که جنگ اکبر اونجا شروع میشه. وجود مبارک یوسف سلام داده همه این جهات ها رو پشت سر گذاشت. جهاد اصغرش همون بارزات این امر معروف و نهی از منکر بود با بیگانه ها، مخصوصا با بت‌پرست های تو زندان و اینها. جهاد اوسطش هم همون نزاهات اخلاقی بود که بالاخره خودش حفظ کرد، هم در بحران اقتصادی و کشور وسیع بحران زده دستش به مال مردم و بیت المال آلوده نشد، هم در بحبوح جوانی چشمش به ناموس دیگری آلوده نشد، بالاخره طاهر مونده. این میشه جهاد اوسط، یعنی تو نزاهت اخلاقی، رو تهذیب نفس، رو روزکی هم کارآمد شد و موفق. اما میخواد خدا رو ببیند نه بفهمد. بفهمد که تو مراحل دیگه هم بود، برهانش رو مقام میکرد. او به جای رسیده که فلما رعا برهان ربهی، این حرفا رو زده نفهمه چی دید در اون حال، کجا رو دید. خدایی که یکی از اسماء حسنه او برهان است، بگیم یا برهان یا حنان یا منان او رو مشاهده کرده. ما هرچه برهان قوام میکنیم، از برهان حدوث امکان تا برهان صدیقیم، بالاخره یه سلسله مفاهیم دست حکیم میاد. اما اونی که وجود بارک هست امید دارد به این که ما کنت اعبد ربا لم اره یا اف اعبد ربا لم اره، به ما هم گفتن یه قدی جلوتر برید بلکه ببینید، لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیون بل تدرکه الغروب به حقائق الایمان، او رو باید ببینید. اینجا جهاد اکبر است. هم مجاهدان این فن بسیار کمند، هم فاتحان این فن بسیار کمند. اونایی که از جبهه گریزانن کم نیستن، اونا که تو جبهه شهید میشوند اونا هم یک عده قابل توجه هستند، اما فاتح کمه. چون کسی که به جبهه میرود سه حال دارد دیگر: یا بالاخره بر میگردد از ترس، یا اینقدر میجنگد تا کشته بشود شربت شهادت بنوشد، یا فاتح میشود. اگر خدای ناکرده کجراه بود ممکن است اسیر بشود، ولی مجاهد الهی این راه چهارم را هرگز طی نمی کند. بالاخره یا بر می گردد یا همونجا می ماند شهید می شود یا پیروز. این خاصیت جهاده. تو جهاد اوسط این طوره. در جهاد اوسط البته چهار راه دارد. بعضی ها وارد تهذیب میشن، وارد سیر سلوک میشن، بعد میرن سخت بس بر میگردن، همین کار عادیشون انجام میدن. بعضی ها تسلیم میشن، خب بالاخره خدای سبحان امتحان میکند دیگر. از اون طرف تو نوبت های قبل هم داشتیم فرمود دیگه که از اون طرف ما به حاجیان و مؤتمران که احرام بستن میگیم صید حرم بر شما حرام است، سید بیابانی بر شما حرام است، چه در حرم چه در غیر حرم، در حال احرام این سید حرام است، لا تقتلوا سید و انتم حرم. از اون طرف هم ولنبلون نکن به شیء من السید تناله ایدیکم و رماکم، از اون طرف هم این آهوها و این سیدهای صحرایی رو میرمونیم، هدایت میکنیم در تیررس شما، در دسترس شما قرار بگیرد تا شما رو امتحان بکنید. خب از اون طرف آهوها رو از بالای کوه میاره پایین، در دسترس قرار میده، در تیررس قرار میده. از این طرف میهمه لا تقتل و سیده و انتم حرم. خب بالاخره بعضی ها گرفتار میشوند و اسیر میشوند. تو جریان جهاد اوسط هم همینطور است. از اون طرف انسان رو دستور میدهد از گناهان بپرهیزید، از اون طرف هم وسائل گناه رو هم بهش فراهم میکند. این میشه آزمون الهی. بعضی ها اسیر میشن، بعضی ها میگن نه راه ما این نیست و سخت است و باید برگرده، بعضی نه تا آخرین نفس مبارزه میکنن، چهار تا تیر خوردن چهار تا تیر هم میزنن، دو تا غفلت کردن دوباره توبه میکنن، چهار تا اشک میریزن، چهار تا ناله میکنن، راه را ادامه میدن تا بمیرن. اینا کسانی هستن که یموت و شهید ها. گروهی هم هستن که فاتح در میان. اینا که فاتح در میان کسانی هستند که از همه آزمونها توانستند عقل را بر شهوت و غضب، عقل را بر وهم و خیال، عقل را بر حس پیروز بکنند. اینا هم خیلی نیستند ولی خیلی کم هم نیستند. اینا در هر رشته های کم و بیش ممکنه باشه. اینا سه چهار گروه هم تو مجاهدان جهاد اوسط. تو جهاد اکبر اسیر شدن شاید نباشد، اما خیلی هستن بر میگردن و عده هستن که شهید میشن او حدی به مقام میرسن. و یکی بشه مثل حارسه ابن زید، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حارسه ابن زید این روایت رو مکرر ملاحظه فرمودید. فرمود چرا چهره زرد است؟ عرض کرد اصبحت و موقنن. فرمود هر حقیقتی یه علامت دارد، حقیقت یقین تو و نشانه یقین تو چیست؟ عرض کرد اصبحت و کعنی انظر را عرش رحمان بارزا و اون قصه مبسوطی که مرحوم کلینی نقل کرده است. گویا عرش خدا را میبینم، گویا اهل بهشت میبینم، گویا اهل جهنم میبینم. این است. بعد حضرت فرمود عبد نور الله قلبه، فرمود همین راه را ادامه بده و باش. خب این جنگ بین عقل و قلب بود، براهینی را که دیگران می فهمیدن اینم کاملا می فهمید، اما سعی کرد که از فهم به شهود بیاید، ببیند نه بفهمد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بعد از این همه آزمون ها شایسته اون شد که حالا ببیند. این چی نیست که اول نشانی کسی بدن که جهاد اکبر است، از جهاد اوسط به مراتب سختر است، سرست به جهاد اصغر. اون لحظه که مثلا در همه موارد چاه، خب انسان تو چاه باشد و جزئی نکند و جز خدا احدی را نطلبد، خیلی دیگه اینها باز شد که فلما را برهان ربه کذا و کذا و کذا، همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. حالا انشاءالله به اون آیه رسیدیم، معلوم شد که اصلا خیالش هم نکرد، چون تعلیق بر محال شد. بود اگه برهان رب را نمی دید قصد می کرد، حالا چون برهان رب را دید قصدم نکرد، نه تنها فعل واقع نشده قصدش هم واقع نشده. نه اون بهشتی که فتخلی فی عبادی بدخلی جنتی، اون مال اوحدیست البته، اما جناتون تجلی من تحت در انحال که مراحل نازل است، اون برای خیلی هاست و هر کسی به اون مقام اوحدی رسید، این جناتون تجلی من تحت در انحال را دارد، اون فتخلی فی عبادی بدخلی جنتی را هم واجد است. اما بسیاری از افرادن که فقط همون جناتون تجلی من تحت در انحال را دارا هستند، اما فتح فی عبادی و اصل جنتی را واجد نیست، اون برای او حدیث. قرض آن است که در جریان انبیای دیگر معمولا جهاد اصغر مطرح است و گاهی جهاد اوسط، لکن در جریان هست یوسف سلام الله علیه هم جهاد اصغر است، هم جهاد اوسط، هم جهاد اکبر. ولی اصل اون معنای سوم که مشاهده باشد، این درباره انبیای دیگر هست و کم هم نیست، اما این تو درگیری ها نیست. خب جریان هست موسی فلما تجلا ربه للجبل، خر موسی سعقات هست. جریان هست ابراهیم که به کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات والارض هست. انبیای دیگر هم به این مقام رو دارن، بعض یا بالاتر از این هم رو دارن، اما تو درگیری و چالش و نزاع یه همچی چیزهای مطرح بشه کمه. این در سه جبهه پیروز شد، هم تو جهاد اصغر پیروز شد در بخش مبارزات و نهی از منکر و امر معروف، هم تو جبهه جهاد اوسط یعنی تهذیب نفس و اخلاق، هم تو جبهه شهود یعنی پیروزی قلب بر عقل، دیدن بر فهمیدن. جمعاً این یه قصه ممتازی خواهد بود. نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، که کل این قرآن میشه احسن القصص، چه این که احسن الحدیث هم هست. در جریان غفلت هم اینا مراد فرمودید. غفلت دو قسمت، یه غفلت مذموم، یه غفلت غیر مذموم. غفلت مظلوم آن است که یک تکلیفی باشد، حکم خدای سبحان صادر کرده باشد و انسان موظف باشد او رو یاد بگیرد و عمل کند، در اثر تسامح و تساهل نرود و یاد نگیرد و عمل نکند. خب این غفلت، غفلت مظلوم است. اما اگه حکمی نیامده، دستوری نیامده، چیزی رو ذات اقدس الله بیان نکرده، خب انسان اگر غافل باشد این غفلت مظلوم نیست. خدای سبحان فرمود که قبل از این که ما بگوییم تو نمیدونستی، غافل بودی. بله، یعنی اون چرا که تو داری از طرف خدای سبحان است و این غفلت، غفلت مذموم نیست. خیلی ها غافل بودن، تو هم جز غافلی نیستی، برای اینکه ما باید بگیم تا تو بیدانی. دیگه دیگران مشکلشون این است که احکامی را که ما به تو گفتیم تو ابلاغ کردی، اونا نرفتن یاد بگیرن. بله اون غفلت، غفلت مذموم است. فرمود به اینکه خیلی ها غافلن، اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغه. اینا غافلن، اهل غفلتن، سکرتهم یعمهون و مانندو. چون آخر جنس که روی مصدر در بیاد معنی خاص خودش داره، اگه جنس بتونه روی مصدر در بیاد. این قصص مصدر است، یعنی قصصن احسن، این دیگه مفید کثرت نیست. و احسن و قصص میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی نحنو نقصو علیک قصصن هو احسن، میشه قصصن احسنه، میشه آف مطلق نوعی. خب حالا اصل داستان، اصل داستان از اینجا شروع میشود. اوائل به عنوان رابطه پدری و پسری مطرح است، نه یوسف و یعقوب، یعقوب و یوسف. اگر سخن از یوسف است، در برابرش یعقوب نیست، در برابرش پدر است. پدر میگوید پسر، پسر میگوید پدر. از قال یوسف لأبیه نه لیعقوب. یا ابته، این لأبیه با یا ابته اینا نشان عاطفی بودن این طرف است. اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، من دیدم 11 ستاره را، یک و شمس و قمر را همراه با اون 11 ستاره همشون را دیدم که دارم من سجده میکنم. اگر نبود بیان نورانی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که فهمود یا بنی لا تقصص رؤیا کر، معلوم نبود منظور از این رأی تو چیست. رأی تو یقینا چشم ظاهری نیست که انسان در حال عادی با چشم ظاهر ببیند. این رأی تو هم میتواند رؤیا و خواب باشد، هم میتواند حالت منامیه باشد، نه خواب. الان هم خیلی روشن نیست که وجود مبارکی هست یوسف خوابیده بود و خواب دید. رؤیا غیر از این که بخوابه، افراد عادی تا نخوابن رؤیا نصیبشون نمیشه، اما مردان الهی لازم نیست بخوابند و رؤیا نصیبشون بشه که بیداری هم نصیبشون بشه. این به این حالت منامیه. سیدان استاد رسمان درده قاربا این رو میفهمدن اون رؤیاهایی که وجود مبارک سید شده سلامون را داشتن، چه تورا، چه عصر تاسوعا، چه شب عاشورا، چه صبح عاشورا، اینا همه حالت منامیه بود، نه حالت نو. نه اینکه پیغمبر رو در خواب دید، همینطور که نشسته بود دید. نه اینکه تو راه انا لله گفت، خواب دید و در عالم خواب شنید که این قافله می رود، مرگ اونا رو تعقیب میکند، بعد که بیدار شد فهمود انا لله. نه، حالت حالت منامیه بود. در این حال که بیدار بود، وضو داشت، وضوش هم باطل نشده بود، شنید این صدا را. عصر تاسوعا این طور است، شب عاشورا این طور است، صبح عاشورا این طور است. غالب این حالت ها حالت منامیه است، این حالت کشف و شهود است، حالت تمسخر است. نظیر اون که در شب عاشورا بعضی از این امور را بهره اون شهدا و اصحاب خاص خود کرد، همون حالا که این جور است مقاومت کردید تا آخرین لحظه با من هستید، بیاد جاتون رو به شما نشون بدم. اون جور که میبینم دیگه، تو خواب که ندیدن، که تو بیداری دیدن، همون جور وجود مبارک سید شهدا میدید. تو بین راه شنیدنش از همون قبیل بود، تو کربلا از همین قبیل بود. این همش که حالت منامیه. اگر نبا قرآن بعدی خیلی روشن نیست که وجود مبارک یوسف در خواب اینا رو دید یا تو بیداری. بالاخره رویاست، یعنی اونایی که میبینن با این حال این چشم هم ببندن میبینن، چون با این چشم که نمیبینن که. اونایی هم که در شب عاشورا وجود مبارک سید شهدا سلام الله بهش را نشون اونها داد، اینطور نبود که اگه چشم میبستن نمیدیدن که، مگه با این چشم میبینن. اینا چشمشون را هم ببندن میبینن، گوششون را هم ببندن باز میشنون. اونی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله شنید که این قافله می رود و مرگ را تعقیب می کند و پیام مرگ را داد، اگه گوش مبارک هم بسته بود باز می شنید، چون از درون می شنود نه از بیرون. خب بنابراین خیلی روشن نیست که خواب بود، بله رؤیا بود، دیدن غیبی بود، با این چشم ظاهر نبود، اما خواب بود یا حالت منامیه، او را باید روایات تعیین کند. مطلب دیگر است که بله خب من شاگردان از سید شهدا سلام الله علیه نبی بودن، خیلی از یا حارثه ابن زیدی که مرحوم کلینی قصه شو تو جلد دوم کافی نقل میکند پیغمبر بود، اینا برای اولیای الهی هست، مؤمنان هستن، برای اونها کاملترش هست و در بسیار از موارد برای شاگردان اونها ناقص یا ناقصترش هست در بعضی از موارد. خب این حارس تنزید هم همین قبیل بود دیگه. خب بله، اون ملکت نعیمی همینه، در عالم رویا دیدم مثلا، اونها هم درست است، اما که نقل نمی کند که غیر منام نبود، که همون جریان این که من می بینم مشاهده کردم در جریان شب عاشورا وجود مبارک سید شهدا جریان بهشت و قیامت را نشان اصاب داد که تو خواب نبود، که یا جریان امام سجاد سلام الله تو صحنه عرفات، بعدش هم جریان امام باقر تو همون صحنه عرفات، این پدر و پسر سلام الله ما هر دو این کار کردن. در جریان ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت ابو النخیر ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، بعدم نشانش داد. خب دید در صحنه عرفات اونا که امام زمانشون رو گذاشتن که را به دنبال دیگری راه افتادن، خب خیلی هاشون به صورت غیر انسان بودن و دیدن دیگر، اینکه تو خواب نبود. هم وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نشون داد، هم بعدش وجود مبارک امام باقر نشون داد. این انهم الله کل انعام را دیدن. هر دو بزرگوار به اصحابشون گفتن این چنین نیست که زجه هم باشد حاجی زیاد، حاجی کم است. میگه نبیا ببین. خب کسی که امام زمانش رو بذاره کنار، معاذالله، دنبال دیگری بگرده، همین میشه دیگه. و اینا که تو عالم خواب نبود که. البته نهست حجت است، چون خواب معصوم حجت است، هر که درش نیست نظیر جریان است ابراهیم هم باید دیگه. اما ببینیم آیه ناظر به خواب است یا اصل رویا. رویا بود، با چشم ظاهری نبود. این رو باید از شواهد دیگر به دست آورد که واقعا خوابیده بود، در عالم خواب دید که رویا مخصوص خواب است یا نه حالت منامی هم رویاست، اون شهود قلبی هم رویاست، اون شهود باطنی هم رویاست. نه، مؤمنان هم همینطورن، دستور هم دادن که شما اینچنین باشید، منتها اون مرحله معصومانه و کاملش مال حضرت است و غیر معصومانه و ناقضش نصیب دیگران است. به ما هم دستور دادن در همین نهج الفصاحه، روایاتی هست که دستور میدهد یا وصف میکند مؤمن کسی است که تنام و عینه و لا ینام و قلبه، قلب که نمیخوابد، غفلت خواب قلب است. این دعای روز ماه رمضان ظاهرا اولین روز ماه رمضان است که نبهنی عن نومت الغافلین، خدایا مرا از خواب غفلت بیدار بکن. خب اگر قلب غافل نباشد و متذکر باشد، این معلومه بیدار دیگه. فرمود مؤمن تنام عینه ولا ینام قلبه، یعنی مؤمن باید بشه رهبرش باشد. منتها وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در اوج هست، دیگران در اون دامنه قرار دارن. خب فرمود رأیت هم لی ساجدین. مطلب دیگر این که نه، یه بحث در این است که آیا اینها چیز میفهمن یا نه. این گذشت، نه حقیقتا چیز میفهمن و مجازم نیست. یه بحث در این است که از سجدتو ماهیه، از سجودو ما هوا که الان باید بحث بشه. سجود خضوع است، نه یعنی انسان اعضای سبعه رو زمین میگذارد، رو به قبله، تو سر به خاک میگذارد، شمس و قمر هم باید این کار بکنه. سجده یعنی خضعه. مگر فرشتگان برای هست آدم سجده کردن یعنی اعضای هفتگانه را رو زمین گذاشتن و سر رو خاک گذاشتن، نظیر سجده ما؟ سجده خضوع است و طرزی فرشتگان مأمور شدن نسبت به آدم سلام الله علیه انجام وظیفه کنن که از او به عنوان سجده نام می شود، خضوع انتظام می شود، خشوع انتظام می شود. خب فرشتگان حسابشون جداست. شمس و قمر هم او که ندید آمدن کنار او سر به زمین گذاشتن، که گفت من دیدم اینا تابع منن، حاجزن خازن، سجده اینها برای ذات اقدس اله دائمی است که لله یسجد ما فی السماوات و فی الارض. گاهی خدای سبحان به بعضی از موجودات دستور میدهد که به فرمان فرعون‌ولی انجام وظیفه بکنید، به دستور فرعون‌ولی حرکت بکنید. نظیر آب، بالاخره آب کار طبیعیش رفتن دیگه، ولی خدای سبحان به همون دریای روان دستور میدهد وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن من عصا را به تو زد، اون آبهای رفته زود جا خالی کنن برون، آبهای نیامده نیاین، یه حد آبی درست کنن، این وسط جاده خاکی بشه تا اینا رد بشن. همین آب رو هم آمد بالا، اون رفته رفته نیامده نیامده، وسط شد جاده خاکی. این سجده آب است برای وجود مبارک موسی کریم به دستور خدای سبحان، این خضوع اطاعت. در موارد دیگر هم همینطور. حالا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میبیند که این 11 ستاره با شمس و قمر در پیشگاه او خاضی هم. او اگر دستور طلوع میداد طلوع میکردن، دستور غروب میداد غروب میکردن، سرعت میداد سرعت، کند میداد کند، جریان رد شمس هم از همین قبیل میتواند باشد. دید که نه، خاضی هم. همونطوری که 11 نفر مطیع آدم باشن، هر دستور آدم بدن اون را اطاعت میکنن، دید این 11 موجود آسمانی مطیع وین، هر چی دستور بدن رو اطاعت میکنن. خدای سبحان نسبت به اینها که همیشه اینا ساجدن، گاهی دستور میدهد که همراه فلون پیامبر هر کاری که اون میکند شما بکنی، یک. گاهی دستور میدهد میفرماید هر چی او گفت شما انجام بدید، دو. یه وقت میفرماید هر کاری که او میکند شما بکنی، یه وقت میفرماید هر چی او دستور میدهد شما بکنی، اونجا میفرماید هر چی او کرد شما بکنی. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق یا جبال و عبدوی معه. سخن از معه هست. یه صفحه جماعتی تشکیل دادن، این سلسله جبال شدن مأموم، وجود مبارک داوود شده امام، نماز جماعت رو با هم خوندن. حالا لازم نیست که اون نماز جماعتی که اونا میخونن نظیر نماز جماعتی باشد که مأمومان ما دارن که، ولی بالاخره یسبحن معه بالعشی و الاشراق است یا جبال و عبدوی معه هست و ماننده. یه وقتی دستور این است که ببین این ولی من چه میگوید. این اسجد الله هست، اون قبلی اسجد و معه هست، تا فرمان چی باشد. در جریان است یوسف سلام الله اسجد الله بود، چون رؤیا صادق است و معصوم هست. معناش این می شود که گویا ذات اقدس اله به این 11 ستاره و شمس قمر دستور داد اطیع له، اطاعت کنی. ببینید او چی کار میکند، او چی میخواهد. وجود مبارک یوسف این معنا را احساس کرد. خب آدم اگر چون چه ببیند 10 موجود در اختیار اوست، همه را بیتواند جا به جا بکند بل مباشر ابه تسبیب، بگرد اینا خاضی هم برام دیگر. انسان نسبت به اعضا و جواره خودش هر کاری که بخوند مطاع است دیگر، اونم مطیع هست. خب بله، غرض این است که میتوانن جرور بگیرن، میتوانن اجازه بدن، میتوانن اجازه ندن، این به اذن الهی هست. میگوین ای کسی ولی الله مطلق شد، کل عالم نسبت به او منزله بدن اوست، و اگر ولی الله محدود شد، قلمرو به ولایت او در اختیار او منزله بدن اوست. همه اینا که مثل اصل امیر نمیشن. هر کسی ولی خدا شد، تکوینن به اندازه حوزه ولایت او اشیا مطیع اویند، در اختیار اویند. خب پس یا جبال و عبد معه یسبحن معه بالعشی و الاشراق و انا سخرنا الجبال معه، یه طایفه از آیات است. رأیتهم لی ساجدین، یه طایفه دیگه. وجود مبارک یوسف احساس کرد اینا در برابر او خاضی هم. حالا چون خواب یا رؤیای بالاخره شرافت بخشی بود، وجود مبارک یعقوب بود برای برادران حسودت بازگو نکن. والحمدلله رب العالمین.